بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و سلام خدمت شما آقایون و خانمهای محترم بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. ایشالله که حالتون خوبه و عصرتون بخیر، بعد از ظهرتون بخیر، روزتون بخیر، هر کجا که هستید ایام به کامتون باشه. با افتخار در خدمتون هستیم و ولادت با سعادت آقا امام جواد علیه السلام رو خدمتون تبریک و تهنیت عرض میکنم در برنامه زمزم احکام، روزی که آقای اسماعیلی عزیز تشریف ندارن و ما افتخار داریم که در خدمت شما باشیم در محضر استاد عزیز و ارجمند، مدرس سطوح عالی حوزه علمیه و محقق و پژوهشگر در حوزه احکام شرعی، استاد وحیدپور عزیز. حاج آقا عرض سلام داریم، عیدتون هم مبارک و توفیق شد بعد از مدت‌ها در خدمتتون باشیم.
تشکر میکنم و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام، ادب، احترام از صمیم جان و دل محضر همه شما عزیزان بیننده دارم، هر کجا که هستید در این روز بسیار خوب، بسیار زیبا، روز ولادت با سعادت حضرت جواد الائمه، و عرض تبریک و تهنیت خدمت شما، خدمت جناب آقای سوری.
خیلی مخلص.
بنده متقابلا خوشحالم که یه تجدید دیداری بله. شد در خدمتون، و البته حالا بینندگان که معمولا با شما دارن دیگه، برنامه دارید دیگه.
بله هستیم در خدمت مردم،
ولی ما خب محروم هستیم. الان الحمدلله توفیقی شد در خدمتون باشیم. امیدواریم که انشالله از این روزهای زیبا و روزهای شاد براتون فراوان باشه، با رفع همه گرفتاری ها و مشکلات و این کرونا هم از بین بره. و البته دو روز دیگه هم در پیش داریم ولادت حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه.
بله بله، سپاسگزار، خیلی ممنون. پیشاپیش تبریک عرض میکنم و روز مرد رو هم پیشاپیش به همه آقایون عزیز تبریک ویژه عرض میکنم. انشالله که ایام به کامتون باشه. آقا بریم سراغ سوالها که منم میخوام غنیمت بشمرم کلی سوال بپرسم و مسئله شرعی و احکام شرعی یاد بگیریم. شمایی که الان پای تلویزیون نشستی، نوجوانی، مسائل شرعی تو باید یاد بگیری، رود نمیشه بپرسی از پدرت، از مادرت، از معلم خودت. الان میتونی به ما پیامک بدی. دختر خانم هستی همینطور. شمایی که تاجری، کسبی، بازاری، پیامک بده در رابطه با خرید و فروش خودت سوال بکن. شمایی که کارمند بانک هستی یا کارمند یه مجموعه هستی، دوست داری یه سری احکام شرعی رو بدونی، الان به ما پیامک بده و سوال خودت رو بپرس. آقای خلیلی عزیز، کارگردان خوب ما، برامون زیرنویس میکنن شماره تلفن برنامه رو و راه ارتباطی رو، زنگ بزنید، احکام شرعی بپرسید و حکم خدا رو یاد بگیرید، لذت ببرید. خیلی هم سخت نیست، راحته، با توضیحاتی که آقای وحیدپور عزیز و ارجمند میدن. حاجا اجازه هست شروع بکنیم؟
بله بسم الله.
گفتن که با عرض سلام، آیا فردی که نماز نمیخونه میتونه حیوان ذبح بکنه، مثلا مرغ سر ببره یا نه؟
ببینید خیلی فرق است با این، اونی که نماز نمیخونه یا نماز رو قبول نداره. دو تا مقوله کاملا از هم جداست. اونی که نماز رو قبول نداره، اگر واقعا ملتفت باشد به این که خب نماز رو خدا گفته، که تو قرآن گفته، ملتفت باشان مش میگیم خب نماز رو خدا تو قرآن گفته، میگیم من قرآن هم قبول ندارم، این هیچ، این اصلا از اسلام خارج دیگه، قرآن قبول نداره که خدا رو او هیچ، او نمیتونه، او نمیتونه ذبح بکنه. ولی نه، کسی است که نماز قبول داره، مثلا میگه من نماز قبول، حال و حوصله ندارم نماز بخونم، وقتش هم ندارم. بعضیا وقت ندارن نماز بخونن.
آره اونم هست.
اینه. وقت اون نه، اون تارک الصلاته ولی مسلمانه. ولی مسلمانه. او اگر ذبح بکنه هیچ اشکالی نداره.
خیلی خوب. و سوال دوم این که گفتن من هنگام رکوع و سجود استغفر الله و اتوب الیه میگویم، اما نمازم اشکال شرعی دارد یا نه؟
موقع رکوع سجود؟
بله، ذکر استغفار رو میگه.
یعنی توی رکوع مثلا میگه سبحان ربی العظیم و بحمده استغفر الله ربی و اتوب الیه. منظورش اینه؟
ظاهرا من فکر کردم فقط این رو میگه، ولی ظاهرا این فرمایش شما درسته.
بله.
یعنی بعد از ذکر
نمیشاخه اونجوری.
آره.
حتما ذکر رکوع رو میگه، بعدش هم استغفار میکنه، یا تو سجده سبحان ربی الاعلا و بحمده استغفر الله ربی و تو الیه، اشکال نداره ذکر.
اشکال نداره.
نه هیچ اشکالی.
خیلی خوب. خانم آمنه ابراهیمی، خانم آمنه ابراهیمی گفتن که اگه اشخاصی بخوان یک کار خلاف قانون کشور انجام بدن، در صورتی که اون کشور خیلی خوب، این سوال رو بذارید من بخونم، این سوال نیازه یه بار چیز بشه، ویرایش بشه،
درست
یه نگاهی باید بهش بکنم که دقیق بخونمش. به همین خاطر سوال بعدی رو مطرح میکنم، این سوال باید یه نگاه کوچولو بندازم، چون کلمات ما درس پس میدیم محضر استاد، یه کلمه رو اگه بعد جابجا بگیم و موقع سوال من. یه چیز دیگه میشه،
بالا پایین میشه.
گفتن ببخشید من شهری که به دنیا اومدم ازدواج کردم و رفتم یه شهر دیگه، درست. الان هر وقت که اونجا میرم نماز شکسته میخونم و نیت ده روزه میکنم، آیا این درسته این کاری که انجام میدم؟
یعنی وطن اصلی خانم هایی که ازدواج کردن، اینو به صورت یه قاعده کلی بگیم، خانم هایی که ازدواج کردن از وطن اصلی هجرت کردن رفتن جای دیگه، خیلی هم هستن همراه شوهر، حالا رفته یا وطن شوهر یا اصلا وطن جدیده، آیا این خانم زمانی که برمیگرده به وطن اصلیش، وطن پدر و مادریش، و بناس دو روز بمونه، سه روز بمونه، ده روز نه، آیا نمازش باید تمام بخونه یا شکسته؟ اکثر آقایون فقها میفرمایند که اگر هم قانون اعراض، اگر اعراض نکرده باشه نمازش تمامه. وطنش اعراضش به چیه؟ توضیح بدم. ببین این خانومی که رفته ازدواج کرده، فرض کن که قم وطنش بوده، ازدواج گرفته تهران ساکن شده،
آره،
اعراضش به این معناست که خدایی نکرده اگر یک روزی شوهرم یه حادثه اتفاق بیفته بود از دنیا بره و زندگیم اینجور بشه که من تنها بشم، دیگه تهران نمیمونم، بر میگردم دوباره به وطنم، این معلوم میشه که از وطنش اعراض نکرده. یا خدایی نکرده اگر من مثلا از شوهرم جدا بشم، مثلا حالا یه طلاقی اتفاق بیفته جدا بشم، نمیمونم، میرم خونه پدر مادرم، میرم وطن اصلیم، این معلوم شه اعراض نکرده. این اگر بیاد یه وقتی مثلا همین وطن خودش، وطن اصلیش، گرچه یه روزم بمونه وطنشه، نمازش تمامه، نیاز به قصد ده روز نداره. این نظر بسیار از آقایون. ولی حضرت آیت الله مکارم نه، ایشون میفرماین که خانومی که ازدواج میکنه میره از اون شهر جای دیگه، این به طور اتوماتیک به صورت خودکار خودش اعراضه. اعراض نکردم و اعراض کردم یعنی چی؟ بهش میگیم اعراض عملی، یعنی عملا رفته، چون عقدش هم دائم رفته برای تا آخر عمر با اون آقا بره زندگی بکنه، دیگه معنا نداره که وطن اصلیش هنوز وطن باشد. این نظر از سایت الله مکارم هست، بنابراین هر وقت برمیگرده نماز شکسته است، مگر اینکه قصد ده روز بیشتر بکنه.
بسیار خوب. تلفن داریم بچه ها؟ آقای مهدوی از مشهد، سلام به شما، به به امام رضا عزیز که دلمونم حسابی تنگ شده برای مشهد. آقای مهدوی سلام و عصر بخیر.
آقا سلام علیکم خدمت شما و خدمت استاد عزیز.
و علیکم السلام و رحمت الله.
جانم
خیلی خوشحالم که اولین تماس بنده با شبکه ولایت در برنامه‌ای هست که آقای سوری اجرا می‌کنن، مجری مورد علاقه بنده.
خیلی مخلصه.
به عزت اجرای صمیمانه و راحتی که دارم.
دوستت داریم آقای مهدوی عزیز.
قربون شما.
جانم.
عرض کنم سالی که استاد جلسه قبل از تقلب گفتن آقا از آوژان شدیم. الان تو شرایط فعلی در کارهای پژوهش دانشگاه عرض کنم که امتحان‌ها بدون استثنا همه دارن تقلب میکنن.
آره.
اگه نشه هم ضربه به نمرات هست، هم در مشغله های امروز برای غیرین روش فرصت نیست حقیقتا. یعنی ممکنه که یه کار پژوهش دو هفته رو ما با غیرین روش دو ماه مثلا وقت ما رو بگیره. آیا این روال و فراگیری این مسئله که الان هست مخصوصا توی آموزش های مجازی که مجوزی هم البته ندادن، ولی میشه عذری باشه برای تقلب های این چنینی؟ که اگه استاد جواب بدم اون تشکر میکنم.
آقای مهدوی
جانم،
من میدونی عاشق کجای استدلال شما؟ عاشق اونجا که گفتی آقا اصلا نمیشه دیگه، یعنی تو این شرایط فعلی دیگه تقلب نکنی نمیشه، این رای نداره.
فکر کنم آقای سوری هم خودش گرفتار این داستان.
آقا استاد زد تو خال استاد وحیدپور عزیز. و آره منم خودم تخصصا میخوام بپرسم یعنی از شما سوال رو. آقای مهدوی امری دارید؟
آقا متشکرم، لطف کردید.
شما
خدا
شما که به من دم لطف دارید. من نمیدونستم، جالبه امروز الان بچه ها من گفتن شبکه نظرسنجی داره به موضوع مورد علاقه، کارشناس مورد علاقه و برنامه مورد علاقه تون میتونید رأی بدید.
بله بله.
و خلاصه دیگه من نگم دیگه.
آقا در خدمتیم.
خیلی مخلصی.
قربون شما، خدا نگهدار.
یا علی، خدا حافظ. خدا حافظ شما. مشتری جمع کنم دیگه. آقا.
بله.
عرض کنم که آها تلفن آقای شجاعی هم داریم. آقای شجاعی از کرج سلام و عصر بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقا در خدمتتونیم. علیکم السلام.
سلام خدمت جناب آقای وحیدپور.
علیکم السلام.
و همه عوامل
رحمت الله
در کار شبکه ولایت. من یک دو تا سوال خیلی سریع عرض می‌کنم خدمت جناب وحیدپور به عزیزی. اول اینکه ما هنگام وضو گرفتن، خب ما آب وضو الان به دستمون هست، فرض کنیم مسح سر کشیدیم، مسح پا هم کشیدیم، حالا یه لحظه شک کردیم، در همون لحظه که مسح پا داریم می‌کشیم ببینیم اینکه مسح سر درست کشیدیم یا نه، آیا بعد از اینکه مسح پا رو کشیدیم هنوز آب وضو دستمون هست، آیا می‌تونیم برگردیم دوباره مسح سر رو مجدد بکشیم و بعد مسح پا رو مجدد بکشیم با همون آب وضو که دستمون هست؟
بله.
یک دوم از این قرآن باز کردن و کتاب دعا مثل مفاتیح باز کردن در هنگام نماز، ما به کنار دستمون هست باز میکنیم یک صفحه‌ای رو، یک دعایی رو میخونیم دوباره میبندیم. مطلب بعدی، مهرها اغلب چرک میشه، یک چیزی به خودش میگیره، رنگ به خودش میگیره، آیا میتونیم ما مهرمون رو داخل، با توجه به اینکه میشه به دستمال کاغذی هم سجده کرد، آیا میتونیم مثلا دستمال کاغذی مثلا مهر رو بپیچیم لای دستمال کاغذی و سجده بکنیم برای اینکه مهر کثیف نشه؟ و سوال آخر من این که این حاضا مقام قاعده بشم من الله در نماز شب که باید در انتهای نماز وتر بگیم، آیا اینه میتونیم در انتهای قنوت نماز وتر بگیم یا حتما باید نماز وترمون تموم بشه اینو بگیم؟ و بعد هم اینم عرضم به این که آقای وحیدپور فرمودن که سلام دادن به ائمه و اینها خب در نماز ممکنه اشکال داره، قبلا فرموده بودن. ما بعضی از آیات قرآنی مثلا مثل سلامون علی آل یاسین، سلامون علی نوح فی العالمین، سلامون علی عیسی، سلامون علی موسی و هارون، سلامون علی ابراهیم، اینها رو در نماز گفتن با توجه به اینکه آیه قرآنه و یا ذکرهای دیگه قرآنی رو در نماز گفتن و یا در بین رکوع هستیم میخوام بریم به سجده بگیم البته آروم پیش خودمون، آیا اشکال داری یا نه؟ بازم از شما ممنونم، یک دنیا تشکر.
ارادتمند آقا، خدا نگهدار شما. ماشاءالله سوالای زیادی پرسیدن، من سعی کردم که یادداشت بکنم. خب ادامه بدیم یا اینکه تلفن بریم؟ ادامه بدیم گفتگومون رو. خب بریم سراغ پاسخ‌ها.
بله.
بحث شیرین تقلبه حاجی وحیدپور. خب حالا خودتون هم حتما درگیرید یا کلاساتون به صورت مجازی و اینها برگزار میشه، الان تو دانشگاه به طور ویژه خب امتحان آدم به صورت مجازی میده یا حالا پژوهش‌هایی که میدن تو اینها، من نمیدونم الان آبروریزی نمیشه بگم. اصلا برای شبکه بد نیست بچه ها. فردا مثلا
همین که اینجوری شما میگی بعد میگن چی بوده دیگه، بعد بگی دیگه.
فردا مثلا این شبکه ها پخش میکنن موجودی مثلا شبکه ولایت فلان کرده بهمان تقلب کرده.
همین که الان گفتی دیگه کافیه دیگه.
آقا روز عیده و مؤمن هم باید شاد باشه دیگه، بشروفی بچه شاد باشیم بگیم بخندیم، هیچ عیبی هم نداره به نظرم. گاهی آدم مجبوره آج آقا، آدم اینقدر دغدغه داره، چهار تا اجرای رادیو داشتی، تلویزیون داشتی، نمیرسی درس بخونی. بله. حالا دو تا سوالم از مثلا دوستی کسی میاد سه چهار نفری با هم امتحان میدی،
کمک میکنن دیگه.
آره آره، یعنی هدف خیره، تقلب نیست. بله.
کمک میکنه، اصلا اوپن بوکه. بعضی امتحانا اصلا اوپن بوکه، شما کتاب رو باز میکنید از روی کتاب جواب.
آره.
ولی خب ببینید، من یه نکته عرض میکنم، اینا همه بستگی داره به اون قانون، مهم اینه. یعنی واقعا اگر قانون اینه، ببینید رضا، من این که عرض کردم اوپن بوک این شوخی نبود. بعضی وقتا قانون اینه که اصلا فرم امتحان اینجوری است.
ما در دکتری که حالا معذریا الان مشغول هستیم، برخی از اساتید آخر برگه می‌نویسن که با استفاده از منابع مختلف یک هفته فرصت دارید پاسخ را ارسال کنید.
همینطوره. بله بله. یعنی اصلا قانونش اینه. اینو نمیگن تقلب. این خود فرم امتحان به این صورته. اما اگر نه، فرم امتحان امتحان از حفظ بود که نوعا اینجوریه، معمولا امتحانات از حفظه. این معناش این است که شما از هیچ منبعی، از هیچ کتابی، از هیچ شخصی نمیتونی استفاده کنی. این قانونه و شما هم پذیرفتی و اونا اون نمره‌ای رو که میخوان بدن بر اساس این اصل اولیه شون میدن. وقت شما اگر خلاف کردی، تخلف کردی از اون قانون و نمره ای رو گرفتید، معناش این است که طبق اون قرارداد خودتون شما شایستگی گرفتن این نمره رو نداشتید. معناش اینه.
آره.
درسته؟ معناش اینه. پس بنابراین شما یه تخلف کردید. این تخلف خودش. ببینید یک، حال من نمیگم دکتری به قول شما بله واقعا مشخصه. نه. فرض کنید یه دانش آموز دبیرستان.
آره.
این وقتی میره مقررات رو پذیرفته. بنابراین پذیرفته است که امتحانی که میده طبق مقررات باید بده. حالا ولو اینکه مجازی باشه، مگر اینکه قانون امتحانات مجازی کاملا متفاوت باشه. ایشون فرمودن جلسه قبلم، ایشون مشتری ما بودن، بیننده بودن، با اسماعیلی بودیم، ما اینو صحبت کردیم، گفتم یه وقت است که خود مسئولین میدونن که بابا در اوضاع کرونا این امتحاناتی که داره مجازی برگزار میشه، چه حالا مال مدارس چه دانشگاه فرقی نمیکنه.
بله.
طبیعی است اون کسی که داره امتحان رو میده، حالا چه به صورت آنلاین، هر چیش در هر صورت، این ممکن از یه کتابی، چیزی، از یه شخصی استفاده بکنه،
اینترنت خلاصه،
اینترنت هر چیزی خلاصه.
آره.
و این رو اون مسئولین میدونند خودشون و سکوتم کردن. معناش این است که این داستان اشکالی ندارد، و الا اگر اینجوری بود میگفتن که ما اصلا به این امتحانات هیچ ترتیب اثری نمیدهیم. این البته مال امتحانه به این صورت، ولی پژوهش ها بحثش جداست. پژوهش ها دیگه عرض می شود که دیگه آنلاین و غیر آنلاین پژوهش میکنید شما، نتیجه کارتون رو، نتیجه تحقیقتون رو میخواد مقاله کنید، مقالتون رو بدید، رو مقاله امتیاز بگیرید. گاهی مسئله پایان نامه است، ایناست. اونم باز طبق مقررات قانون و مقررات این است که شما این پژوهش را، این تحقیقتون رو باید از یک سری منابع استفاده بکنید.
حاجی وحیدپور الان پیش پژوهش گفتن، چون حالا واقعا توی مرحله لیسانس و دبیرستان و اینها که حالا اگرم باشه چیز سطحیه، ولی حالا در مقطع دکتری ما الان 10 نمره در واقع آزمون ما کتبی هست، به همون شکلی که گفتی که بعضن هم یا خیلیاشون اصلا میگن برید بنویسید از کتابای مختلف.
درست.
اینقدر سوال هم البته دشوار هست. 10 نمرش پژوهشه که آقای سوری برود پژوهش بکنه، آقای مهدوی که زنگ زد بره پژوهش بکنه و این پژوهش رو در قالب یه مقاله 10 صفحه‌ای برای ما بیاره. اونجا من اگه بیام از حاج آقای وحیدپور مسئله من یه بحث شرعیه اونجا بپرسم فلان،
راهنمایی میکنه، اب نداره،
این دیگه تقلب نیست.
نه این تقلب نیست، این همون پژوهشه. پژوهش که همیشه حفظ نمیشه که، اصلا پژوهش یعنی تحقیق، اصلا پژوهش یعنی مراجعه به آرا، مراجعه به منابع، مراجعه به کتب، مراجعه به افراد. اینا رو مراجعه میکنی شما. تقلب در پژوهش میدونی چی های سوری؟ تقلب این است که شما همین موضوعی که شما میخوای الان چیز کنی یک کسی دیگه هم کار کرده. شما میرید کپی میکنید همون رو به اسم خودتون هم اسمم میزنید، عرض میشود که تحویل میدید. این میشه تقلب، دقیقاً میشه تقلب. ولی نه، ممکن است برخی از مطالب همون شخص رو هم شما اینجا میارید، برخیشو میارید، حتی ممکنه یه صفحه‌ش هم میارید، اما خودتون رفتید کار کردید، زحمت کشیدید، نظرات رو جمع‌آوری کردید، نظر دادید. نه، این پژوهش، این تقلب نیست. اولا باید موضوع تقلب کاملا موضوع شناسی بشه، روشن بشه. بله. بعد ببینیم مقررات چیه، بعد ببینیم شرایط چیه، اون وقت بتونه آدم در موارد مختلف جواب‌های مختلف بده. یعنی یکسان نیست. من نمیتونم بگم در تمام این شرایط شما کاری کردید که خلاف شرع بوده، کار حرام بوده. نه، اینجور کلی نمیشه جواب داد.
بله، خیلی خوب، خیلی ممنون، سپاسگزارم. این اتفاقه برای خود من افتاد آقای ویپور. من پایان نامه‌ای که من دفاع کرده بودم، خب پایان نامه شما استاد بنده هستید، عنوان پایان نامه رو باید بری از ایران داک سایت‌های معتبر بگیری که این عنوان جدیدیه، کار نشده بود.
بله، بله.
فلان بهمان. من بعد از اینکه دفاع کردم تقریباً اولوش یک سال بعدش، بعدم یه نفر عین پایان نامه من، یعنی به همون شکلی که من نوشتم، از چکیده گرفته تا بقیه‌اش رفته بود انجام داده بود. نمیدونم حالا ممکنه ببینه بشنوه این تاثیر رو، من که راضی نیستم واقعا، ولی رفته انجام داد، دفاع کرده که طرف زحمت کشید و خلاصه.
حالا بگذاریم، اینم یکی از آسیب‌های دانشگاه‌های ماست،
اینم هست دیگه. خب بریم سراغ پاسخه. تلفن داریم، خانم حمیدی از آلمان. سرکار خانم سلام، شب بخیر و عصر شما بخیر، اونجا بعد از ظهرتون بخیر باشه. خانم حمیدی
سلام علیکم.
سلام، سلام، خیلی خوش آمدید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام.
سلام
آقای ویدپور و مجری محترم.
علیکم السلام و رحمت الله.
ارادت داریم بفرمایید، در خدمتیم.
خواهش میکنم، من چند تا سوال داشتم. سوال اولی می که مثلا من میخوام برم ایران، هواپیما سوال میشه وقت نمازه، من رویم صندلی نماز میخونم اما قبله معلوم نیست که کدوم طرفه، آیا اشکال داره یا نداره.
آها.
بعد سوال دومه که روز عید قربان میشه ما قربانی بکشیم یا نه قربانی فقط بر عاجز است؟
قربانی فقط برای
قربانی بکشم ما عاجی هاست، مثل کسی که عج میره بکشه یا ما بکشیم قبول میشه؟
آها.
قربانی روز عید قربان.
بسیار خوب. بعد
سوال سومه که کسی که سید است از مادر، میشه زکات فطریه‌اش رو به سید بده یا نه به عام بده؟ خودش میگه مثلا سرپرست، خودش سرپرست خودشه. بله. میشه به سید بده یا به عام بده؟ چی
جوریه
این؟ کسی از مادر فقط
سعیده. بله. سوال دیگه نداری؟
تشکر از نه ممنون.
ارادت انتماس دعا. خدا نگهدار. خدا حافظ شما. خدا نگهدار. خیلی خوب. دوستان فاصله قراره بگیریم. آقای خلیلی ادامه بدیم. خب باش. ادامه بدیم. بریم سراغ پاسخ‌ها. دوستی درباره مسح سر سوال پرسیدن. و نمیدونم حالا چون یکم ازش گذشته من نیاز توضیح بدم.
نه نه، من عرض میکنم. ببینید چون فرمودن که من وارد مسح پا شدم، دارم میخوام مثلا مسح پای راست بکشم، شک کردم که آیا مسح سرم را صحیح کشیدم یا نه، صحیح کشیدم یا نه. اینجا اگر میخوان خیالشون راحت بشه، مسح پا رو رها بکنن و سر را اگر چه از یک کمی مثلا با یه چیزی خشکش بکنن، مسح سر رو اگر رطوبت دارن دوباره بکشن که یقینی بشه، بعدم برن سراغ مسح پاشون، هیچ اشکال نداره.
بعد از فراغت چطور آقا ویپور؟ یا من مثلا مسح یه پا رو کشیدم، هنوز اون یکی رو نکشیدم.
بله.
بعد اینجا شک میکنم به قول شما راجع به مسح سرم.
بله.
اینجا چی کار کنم؟
خب شما تکمیلش کردید. من دیگه نمیخواستم خیلی چیز کنم. ببینید بله. یه وقت است که کار انجام شده، بعد از فراغت از وضو است. وضو رو گرفتی، شما رفتی حوله رو ورشتی خوش بکنی. بله، شک کردم که این وضوی من. اینجا نباید اعتنا کنید. چرا؟ بعد از اتمام عمل، شک در صحت عمل شکی است که نباید آدم بهش توجه بکنه. رهاش کن، ولش کن.
مثلا قاعده میتونیم در بیاریم. بله، لا شک بعد الفراغ.
بله، بله، قاعده فراغ دیگه. بله. اذا فرغت من شیء و شککت فیه. اگر فارغ شدی، این روایت دیگه، فارغ شدی از کار و شک کردی در اون که آیا صحیح انجام دادی صحیح انجام ندادی، مثل این است که شما نماز تو خوندی بعد از نماز شک میکنی که من واقعا رکعت دوم رکوع کردم نکردم، اصلا وضو داشتم، من نماز خوندم. شک بعد از فراغ از عمل معتبر نیست. بنابراین اگر وضوش تمام شده، حوله رو برداشته و داره خوش میکنه یا بعدشه، هیچ اعتنا نکنه. ولی اگر نه، هنوز تو عمل، هنوز تو وضوه، هنوز نصف کار است، لذا عرض کردم هنوز این است که میخواد مسح پا بکنه، شک کرد که آیا مسح سرم صحیح بود نبود. البته صحیح بود نبودم من فکر نمیکنم برای کسی پیش بیاره. یعنی چی؟ شما دو سان مسح بکشی صحیحه. نمیدونم دیگه حالا تو صحت شک میکنیم چیه.
مگه دیگه خیلی بله؟ بخوام
ببینید، ببینید همین تمام شد، این مسح سره، حتی بدون اینکه من امامم رو بخوام بردارم، مسح سر اینه، تمام شده. سر حالا میگیریم خیلی، شما شک کردید یعنی که آیا مسح سرتون درست بود یا نبود، اون مسح پا رو فعلا رهاش کنید، مسح سر رو بکشید، دوباره برید مسح پاتون هم بکشید، وضوتون رو کامل بکنید.
خیلی خوب. سوال دومشون راجع به این بود که موقعی که داریم نماز میخونیم گاهی یه کتاب دعا مفاتیح یا قرآن بازه کنار ما،
چه اشکالی داره؟ اصلا همیشه که ما حفظ نیستیم که، مثلا بعضی نمازهای مستحبی که نمیدونم سوره های خاص داره،
سوره خاص داره، اذکار خاص داره،
اذکار خاص داره. مثلا فرض کنید بنده که کامپیوتر نیستم، که حفظم نیستم، میخوام فرض بفرمایید که مفاتیح رو بردارم کنارم بازش بکنم، این نه به تومنینه نماز ضربه میزنه نه به هیچی. شما بازش میکنید و دعا رو یا مثلا سوره رو هر چیزی تو قرآن توی مفاتیح میخونید، بعدم میبندید میذارید کنار، نمازتون رو ادامه میدید، هیچ مشکلی نداره.
بله. سوال بعدش این بود، گاهی وقتا مهر ما چرک کثیفه، میتونیم توی دستمال کاغذی بپیچیم و در واقع به اون دستماله سجده کنیم؟
اصلا دیگه نیاز به مهر نداره که. خب شما میتونید بدون مهر دستمال کاغذی رو بذارید روی سجده بکنید، میتونید مهرتون رو بذارید تو دستمال کاغذی و روی اون سجده بکنید. اینم توضیح بدم که گاهی انسان خیال میکنه مهر چرکه، رنگش عوض شده. خب خاک اینجوریه، خاک اینجوریست که وقتی رطوبت بهش میرسه یا مثلا پیشانی ما خیس هست، گاهی اینجوریست که ما وضومونو میگیریم خوش نمیکنیم، خوش نمیکنیم، خب نمیرسیم سریع. وقتی سجده میکنیم مهر خیس میشه، این خیسی مرتب وقتی که انجام میشه مهر رنگش عوض میشه. این چرک نیست، مثل این است که من رو سنگ سیاه سجده بکنم، خب سنگاهی سیاهه، سنگای سیاه باشه، ولی اگر واقعا چرک باشه، جرم داشته باشه، بله رو نمیشه سجده کرد.
خیلی خوب. سوال بعدیشون درباره ذکری بود که گفتن در نماز شب،
بله در قنوت نماز وتر، هذا مقام العائض بک من النار، یعنی خدایا این وضعیت من است که از خلاصه آتش جهنم به تو پناه بردم، یعنی خلاصه اون خضوع خشوع ذلت نزد خدا این هست، این جمله است. این جمله رو توی قنوت نماز وتر نماز شب شما میخوانید و حالا هر کجاش اینو ایشون گفتن، هر کجاش بخونیم، هر کجا شما بخونید اشکال نداره،
هر کجای نماز، هر کجای
نماز. حتی البته ببینید هر کجای نماز معنا نداره، چون حاضر اشاره است. اشاره به چی آخه؟ شما تو قنوتتون چون میگی الهی العف، استغفار میکنی، تضرع میکنی، بعد هم میگی خدایا حاضر، یعنی این حالتی که در من میبینی، این وضعیت کسی است که از آتش جهنم به تو پناه برده. آخر قنوت رکعت وتر نماز،
وتر اون رکعت پایانی. خیلی خوب. سوال بعدیشون هم این بود که شما فرمودید که سلام به اهل بیت نمیتونیم بدیم.
بله.
اما آیات قرآن در نماز،
بله
در نماز میتونم. سلام به اهل بیت نمیتونیم بدیم، ولی آیات قرآن داریم که سلام بر انبیاء الهیه، سلام بر
حضرت قشنگ ابراهیم. این دقت بیننده رو نشون میده، رفته فکر کرده که چطور کارشناس گفته که تو نماز نمیتونی سلام به کسی بدی. یعنی من اگه تو قنوت هم گفتم السلام علیک یا بقیت الله، نماز باطله. چطور نماز باطله ولی اینجا من میخونم مثلا سلام علی آل یاسین یا الیاسین، اونجا داره الیاسین، حالا اختلاف قرائت، یا مثلا سلام علی موسی و هارون. آره. مثلا اینا. آره. و اینا چیکارش کنیم؟ اینا قرآنه، اینا قرائت قرآنه، قرائت قرآن در نماز مانعی نداره. یا اونجایی که به خصوص دستور آمده، مثل چی؟ سلام نماز است. شما سلام نماز داری سلام میدی، به کی سلام میدی؟ السلام علیک ایها النبی یو، پس چطور ما داریم سلام؟ این اصلا خودش وارد شده به خصوصه،
یا عباد صالحینی که
یا سلام علینا، سلام داریم میدیم بر خودمون و علی عباد الله صالحین، اینا بله. اما اینکه من خودم بخوام سلامی به کسی بدم بدون اینکه از شرع چیزی وارد شده باشه یا آیه قرآن باشه، نمیتونم. چرا؟ چون خطاب قرار میدم او را، یعنی دارم میگم دارم خطاب مثلا الان بگم آی سوری سلام علیکم، دارم شما رو مخاطب قرار میدم، من تو نمازم تونم غیر خدا رو مخاطب قرار بدم
که گویی که ولو که اون فرد حضرت امیر باشه،
باشه نمیشه،
حضرت زهرا باشه،
پیغمبر باشه،
آها گویی که یه خاکی ما فرعی رفتیم یه لحظه از نماز خارج شدیم.
ولی اینا نه، ببینید شما آیه داری میخونی، در واقع نمیگی الان خطابت به حضرت، نه من یه سوال قشنگ میکنم آی سوری جواب، یعنی من وقتی آیه میخونم در واقع دارم حضرت موسی رو الان تصور کردم دارم سلام به حضرت موسی میکنم یا آیه دارم میخونم؟
آه همون آیه هست،
آیه میخونیم، قرائت قرآن است نه خطاب قرار دادن موسی و این هاست. حتی گفتن تو سلام آخر هم همینطوره، حتی اونجا که میگه السلام علیکم ایها النبی و رحمت الله، این نیستش که من الان پیغمبر رو تصور کردم دارم بهش سلام میکنم، این فرق میکنه با اونجایی که ما غیر خدا رو مخاطب قرار میدیم، اون اشکال داره، ولی اینایی که از قرآن و از خود نماز است اشکالی نداره.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون، سپاسگزارم از آقای وحیدپور. 6:31 است، یه فاصله ای دوستان یه تنفس به ما بدن بعد برمیگردیم و ادامه پاسخ ها رو خواهیم داشت. یه بار دیگه من این نکته رو عرض بکنم، شبکه ولایت در سال روز ولادت حضرت امیر علیه السلام انشالله مراسمی رو برگزار خواهد کرد و 11 سالگرد تأسیس شبکه جهانی رو انشالله جشن خواهیم گرفت. میخوان بهترین برنامه، بهترین کارشناس و بهترین مجری رو از دید شما مردم انتخاب کنن و شما به راه ارتباطی که آقای خلیلی الان زیرنویسه، عزیز دلم الان زیرنویسه، آن زیرنویس میشه در طول برنامه، 301203 یا 301203 301203 301203 سامانه پیام کوتاه ماست، شماره های راه ارتباطی هم که زیرنویس شده. حاج آقای وحیدپور کلی زحمت کشیدن تو این سالها از اول شبکه، به هر حال بودن به نظر من کاندیدای یکی از کاندیداهای اصلی هن، بهشون رأی بدید و به عنوان کارشناس بسیار خوبی که من خودم حتما به ایشون رأی میدم، کارشناسای دیگه هم البته بزرگوارن، ارادت داریم، زیرنویس هم شده براتون، مجری هم که فکر میکنید به هر حال از دید شما یه کوچولو بهتر بوده بهش رأی بدید و برنامه هم که دوست دارید به اون برنامه هم رأی بدید، ایشالله که بتونیم کل شبکه برنامه‌های خوبی رو تقدیمتون بکنیم. من این رو از صمیم قلبم میگم که ما هممون شبکه ولایت بدهکاریم، یعنی سوری و امثال اون میایم میریم ولی شبکه هست
ان شاء الله
و میمونه ان شاء الله و با قدرت کارش رو ادامه میده با شما مردم عزیز، با بیننده‌های فهیم و دوست داشتنی از سراسر دنیا. روزتون بخیر باشه، عیدتون هم مبارک، نوش جان شما گوارای وجودتون ولادت آقا امام جواد علیه السلام. صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند از میان بندگان کسی نزد خداوند محبوب تر است که منفعتش به مردم بیشتر است. خب سلام عرض بکنم، خیلی ممنونم بچه ها که این فاصله ها رو اول اینکه روایت میارن بسیار زیباست، چون یه مقدار روایت خانی در جامعهمون کم شده متاسفانه، دومی که کوتاهه که برسیم به برنامه‌مون، منم زیاد صحبت نکنم. خانم حمیدی از آلمان سوالی پرسیدن، استاد وحیدپور عزیز گفتن توی هواپیما نماز میخونم، حالا به خاطر اضطرار و شرایطی که هست و نمیدونم رو قبله هستم یا نه.
تمام وقت نماز رو تو سفرهای طولانی که پرواز طولانیه، تمام وقت سفر رو، تمام وقت نماز رو گاهی طرف توی هواپیماست دیگه، تو فرودگاه اینام نمیتونه.
بله
حتما هم نماز شاید بخونه، خیلی واضح و روشنه، منتها مراتب داره آی سوری. یه وقت است که هواپیماهای قول پیکره که تو آخر هواپیما ولو پروازهای خارجی این مقدار احترام به حقوق دیگران رو دارن که یه جایی داره شما میتونید برید قشنگ بیستید، چون میدونید یه ارتفاعش هم خوبه، مثل قطار اتوبوس نیست که مثلا کوتاه هم باشه، مثل ماشین نیست، می ایستید و نمازتون هم میتونید ایستاده‌ای بخونید. اگر امکان داشته باشه که چنین کاری بکنن، بعد بره اونجا و نماز رو ایستاده بخونند. اگر نه اجازه نمیده، بعضی وقتا واقعا اجازه نمیده، یعنی مهماندار اجازه نمیده به شخص که اصلا از روی صندلیش بخواد پاشه. شرایطیه، فرض بفرمایید وقتی است که میگه نه کمربندتون رو باز نکنید، پا نشید، اینم وقت نمازه، باید نمازشو بخواند، همون روی صندلی بخواند، هیچ اشکال نداره. مهم اینه که ما تا جایی که میتونیم شرایط نماز را رعایت کنیم، تا جایی که میتونیم، امکانش هست. بنابراین الان فکر میکنم خیلی راحت تر میشه، موبایل هایی که نرم افزار قبله یاب داره تو همونجا میتونه، بله این موبایل شما رو پروازه، ولی خب قبله یابش کار نمیکنه وقتی رو پرواز باشه؟ فکر نمیکنم
کار کنه.
آره.
بعد یه نکته هم هست آقا، من در سفر حج که برمیگشتیم عمره، حالا به خاطر این روحیه یه مقدار
عبادی که مردم داشتن،
عبادی که حالا اون یه بحثی بود، ولی من خودم کنجکاو بودم، صحبت رفتم با خلبان صحبت کردم، گفت آقا اونایی هم که اجازه میدن افرادی پا میشن میستن نماز میخونن، دارن با جان اون فرد بازی میکنن، چون اگر هواپیما لحظه‌ای در چاله هوایی بیفته، او به احتمال زیاد یا بدنش عضلاتی میشکنه یا قطع نخا میشه. ما مورد داشتیم، لذا ایشون به شدت توصیه کرد.
منم قید زدم گفتم اگر واقعا گاهی اجازه بدن، مهماندار اجازه میده، میگه بله اشکال نداره، پاشو برو.
که ایشون خلبان میگفت من از حیث تخصصی میگم، یعنی جان ایشون ممکنه اتفاق بیفته، لذا مجبوری که رو صندلی بخونی و رو به هر مسیری که
حالا هست. گاهی نه، گاهی امکان قبله هست، یعنی حتی ازشون بپرسید خودشون میدونن، چون معمولا قبله سمت جنوبه، درسته؟
اس جنوب غربی دیگه
تقریبا، حالا یک کمی خب
آره.
بعدم قبله رو ما در وهله اول شرطش نیست که یقین کنیم، اگر یقین نتونستیم بکنیم همون گمان ما، گمان ما به کدوم طرفه، به کدام طرف گمان میبرید؟ خب قبله یاب اگر بتونید از روی موبایلتون داشته باشید، یا اینکه مهماندار میگه سمت جنوب رو بپرسید، سمت جنوب کدوم طرفه، به همون سمت که هستی، یا اصلا نمیشه، شما میمن رو صندلیم که اینور اونور نمیتونم بشم، که به همون طرفی که شما هستید و نشستید نمازتون رو بخونید، فعینما تولو فثم وجه الله، به همون طرف که رو کنید همون رو به سمت خداست، نمازتون میخونید، بعدن هم قضا نمیخواد. حالا نهایتا میگه دلم نیومد، خونه رفت قضاش بکنه.
گفتن که آیا قربانی کردن در عید قربان مخصوص حاجیاییه که مکه رفتن؟
نه، حاجیایی که مکه میرن قربانی واجبه، ولی برای دیگران اگر تمکن داشته باشن قربانی مستحبه، برای دیگران یعنی همه، اگر بتونن دسترسی داشته باشن، مالی داشته باشن، تمکن داشته باشن، مستحبه. و شریکی هم میتونن چند نفر شریک بشن با هم دیگه، یه گوسفندی رو قربانی بکنن.
و حاج آقای وحیدپور، بسم الله الرحمن الرحیم، بنده حج رفتم، حج واجب رفتم، 10 سالم، 5 سال، 1 سال توانایی داشتم، بعد فقیر میشم.
خب
اگر حاجی بعد اینکه اون واجب شد برش فقیر شد چی؟
حاجی وقتی که واجب شد یعنی چی؟ یعنی حج نرفت؟
نه، حج رفت، آمد، بعد 5 سال، 1 سال
دیگه چیزی برش واجب نیست، در حج واجبه، اشتباه برداشت نشه.
این نکته،
قربانی واجب است بر کسی که به حج میرود در منا قربانی کنه،
فقط اون قربانی حج واجبه.
خیال میکنن بعضی ها آدمی که رفته حج اومده یه حاج خانم یا حاج آقا هر سال باید روز عید قربانی یه قربانی بکنه. آره. نه خیر، اصلا چنین چیزی نیست. نه خیر،
من همه کی انداخته دهن مردم؟
اصلا هیچ ریشه‌ای و سندی نداره، بلکه همه مستحب است که قربانی بکنن. چقدر هم خوبه واقعا این سنت حسنه.
بله.
در طول سال واقعا آدمایی که میتونن، ما الان داریم در این ایام کرونا مرتب الحمدلله افرادی بودن که این کارو انجام دادن و تقسیم شده به فقرا رسیده.
خیلی خوب. گفتند که کسی که از طرف مادری سیده، بله، فطریه خودش رو میتونه به سید بده؟
ببینید این نکته خوبیه. خیلیا هستن از طرف پدری سید نیستن ولی مادرشون سیده.
مثل ما.
شما همطوری؟
آره.
بسیار خوب. پس شما اولاد پیغمبرید. در این هیچ شکی نیست. بله، بله، همینطوره دیگه. ببینید امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما، اینا نوه‌های دختری پیغمبرن. درسته؟
آره.
ولی در تمام روایات، حتی خود اهل سنت که نقل کردن، پیغمبر فرمود حسن و حسین فرزندان منن. فرزندان نوست دیگه.
بله.
نوه دختری هم میشه بچه‌های خود آدم. بنابراین کسی که مادرش سیده از طریق مادر میرسه به وجود مقدس پیغمبر اکرم، این براش افتخاره، واقعا خودش خیلی افتخاره دیگه، بچه پیغمبره دیگه، نسل پیغمبره.
بله.
اما احکامی که ما برای سادات داریم بر این بار نمیشود. یعنی اون افتخار براش هست و اون داستان نسب و ذریه بودنش هست، ولی مثلا فرض احکامش چیه؟ این است که اگر این سید فقیر باشه، سهم سادات که نصف خمسه سهم ساداته، به این سید فقیر میدن که زندگیشو بگذرونه. به این نمیشه داد، به اینی که از طریق مادر، به این زکات عوضش میشه داد، به این زکات میشه داد، به اون یکی زکات نمیشه داد، به اون میشه سهم سادات داد. خب حالا میام سراغ این مسئله. کسی که از طرف مادر سید است، روز عید فطر سرپرست خانه ها، چون افراد خانواده مهم نیست، سرپرست خانه مهم است که میخواد فطریه رو بده. او اگر سید باشه هم میتواند به سید فقیر بده فطریه رو، هم به غیر سید، دستش بازه. ولی اگر سید نباشد فقط میتواند به غیر سید بدهد. حالا این چی؟ اینی که از طرف مادر سیده فطریه رو چیکار بکنه؟ این فقط میتونه به غیر سید بده.
آها بسیار خوب.
به سید نمیتونه
بده. خیلی خوب. درباره این بحث ساده ها، چون توی جامعه بعضیا درگیرش هستن، کسی ما موردم داشتیم مادر پدر سیده.
بله بله،
مادر پدر مثلا. بله. مادر پدر من. بله. سید هست. این حکمی که فرمودید
اونم همینطوره،
شامل میشه،
اونم همینطوره، باز نسل میرسه، باز نسل میرسه، فرقی نمیکنه که مادر. بله. پدر سیده. خب
یعنی اتفاقا ائمه اینطوری بودن. بله. یعنی
بله، از طریق مادر خیلی هاشون بودن. بله.
یعنی امام سجاد علیه السلام،
خب از طریق پدر بوده، از طریق مادرم بوده. آره. هر دو امام سجاد علیه السلام عرض می شود، نه امام باقر،
امام باقر،
امام باقر، چون امام سجاد با دختر عموی خودش ازدواج کرده، با دختر امام مشتبه ازدواج کرده، بنابراین امام باقر هم از طریق مادر میرسه به پیغمبر، هم به امیرالمومنین، به حضرت زهرا، به پیغمبر، هم از طریق پدر.
پدر. بسیار خوب. خب بریم سراغ سوال ها که خیلی هم زیادن. تلفن داریم بچه ها؟ خانم حسینی از ارومیه، سلام و عصرتون بخیر باشه.
و سلام و عصر شما موجی محترم و از آقای وحیدپور هم بخیر باشه.
ممنونم، متشکرم.
بفرمایید خواهر.
حاج آقا من با اجازتون اسامی و شهرهایی که لازمه باید بگم تا کاملا متوجه سوال من بشین.
بله.
من وطنم شهر آذربایجان غربی، شهر خویه، ازدواج کردم شهر دوم که سلماس باش، اونجا 5 سال اونجا بودیم. بعد به خاطر شغل همسرم 25 سالم ارومیه بودیم. خب امسال همسرم فوت کرده، بعد خانوادش جنازه‌شو بردن سلماس دفن کردیم. خب ولی من سوالم اینه، نمازمو من همسرم از شهر وطنش اعراض نکرده بود، همیشه میرفتیم سلماس تمام میخوند، منم به تبعیت از همسرم تمام میخوندم. بعد الان که همسرم فوت شده من سلماس میرم، با توجه به اینکه اموال پدری داره، من نمازم سلماس شکسته میشه یا کامل میشه؟ ولی من خودم دوست دارم کامل بخونم، یعنی 2 روز، 1 روز، 3 روز اونجا بمونم، ولی الان دیگه نمازشو من نمیدونم اونجا. باید ضمناً اوغله دای سیستانی هم هستم، بعد لطفا قشنگ توضیح بدین چون واقعا برام خیلی مهمه.
خانم حسینی
بفرمایید.
شما فرمودید وطن خودتون خویه، 5 سال در سلماس بودید و الان 25 ساله که ارومیه هستید، درسته؟
بله بله.
خیلی خوب، خیلی خوب، سپاسگزار.
الان که من میخوام برم سلماس نماز میخونم. آره. اونجا میخوام ببینم نمازم کامل میشه یا شکسته.
بسیار خوب، بسیار
خوب. تشکر، ممنون. خود
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما، سوال خوبی بود. و تلفن بعدی ما خانم موسوی از ساوه. سلام خانم موسوی. از
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام. بفرمایید. ارادت داری. سلامت باشید.
علیکم السلام و رحمت الله.
زنده باشی، ممنون. چند تا سوال دارم آقای وزیر.
بله.
اول سوالم اینه که سال 61 یه خانم با کار نامشروع با مرز اجنبی هم بستر شدن، کار ندارن، گرفتن، بردن زندون کردن، شوهرش فهمیده، این زنه رو طلاق داده. طلاق داده، دوباره اومده سال 62 با من ازدواج کرده. با من ازدواج کرده، اون 25,000 تومان کلن مهریش بوده. بعد دوباره هرچی اون موقع جهازی همچی جهاز سنگین نمیاد، یه خورده وسایل داشته، همون خونه شوهر من گذاشته رفته. دیگه پیش نیومده. الان من میخوام بدونم تکلیف ما چیه، چجوری کنم آقای رئیس‌جمهور؟
تکلیفتون نسبت به اون وسایل چیه؟
وسایل مهریه اون زنه اصلا نیومده آقای سوری.
بله
اصلا نیومده،
رو گوشین جهیزیه، رو گوشین رفت
زندون بوده، از زندون در
بله بله من متوجه هستم. یعنی شما میگید 25,000 تومان مهریه اون خانم بوده، از یه طرف هم
25,000 تومان مهریه اش بوده، هر چی ما برده بوده خونه شوهر
جا گذاشته، جا گذاشته.
منم اومدم اینجا وسایلش استفاده کردم، من چیکار کنم؟
آها بسیار خوب، چشم چشم، خدا نگهدار شما خانم موسوی. این دوتا تلفن رو پاسخ بدیم، سواله مهمی هم پرسیدن.
بله.
خانم حسینی 5 سال با همسرشون در وطن همسر سلماس زندگی کردن، 25 سال الان ارومیان، همسر فوت کردن، گفتن من که میرم سلماس نمازم کامل اونجا، با اینکه وطن اصلی خانم نیست.
نیست که ما هم عرض کردیم. ببینید جایی که انسان میره مهاجرت میکنه گاهی محل اقامت موقته، مثلا الان زیاد داریم مثلا اقامت‌های 3 ساله 5 ساله، ماموریت‌های مثلا چند ساله هستن، افراد مختلفی هستن که میرن یه جاهایی، فرض کن نظامیه یا نیروی انتظامیه یا امام جمعه میره یه جایی، ایناست. محل اقامت موقت وطن نمیشه، چون وطن معناش این است که انسان در اونجا قصد داشته باشه که دائما بماند نه موقتا. بنابراین سلماس شهری بوده که وطن شوهرشون بوده، اون حرفی نیست، وطن اصلی شوهرشون بوده. یعنی شوهرشون خدای رحمتشون کنه هر وقت که میرفتن اونجا شوهر نماز رو باید تمام میخونده، وطنش بوده، اعتراضم نکرده بوده. ولی این خانم 5 سال اونجا بیشتر نمونده. سوال من اینه، اگر این خانم وقتی که رفت اونجا بنا داشتن مثلا برای همیشه سلماس بمانند، چنین قصدی داشتن و شروع کردن به موندن این بله، این شده وطن، بهش میگن وطن دوم. ولی حالا یه پیش اومدی کرد دیگه، نموندن دائم، 5 سال موندن اومدن بیرون. این اگر باشه سلماس وطن خانم حسینی شده،
اگر نیت این رو داشتن که بمانند.
بله بله بله. ولی اگر نه، از اول معلوم بوده مثلا همسرشون بهشون گفت ما یه چند سالی میریم اینجا میمونه، یه چند سالی مثلا 5-6 سالی میمونه، این نه، این محل اقامت موقت وطن نیست، وطن نشده. و عرض می شود که حالا اون وقتایی که 5 سال که بودن یه بحث دیگه است، خب 5 سال رفته بودن اونجا مونده بودن، ولی بعدش که دیگه ایشون بعدش اومده ارومیه، چقدر ساله؟
25 ساله.
25 سال از اونجا اومده رفته ارومیه. خب همسرشون وقتی سلماس می رفته، خب وطنش بوده، نماز تموم می‌خونده، ایشون اصلا نباید نمازشو اون زمانی که همراه همسرم می رفتن نباید تموم بخونن. خانم‌هایی که میرن به وطن شوهر، وطن شوهر برای اونها وطن نیست. وطن نیست برای اونها. فرض کن که مثلا آقای سوری، مثال میزنم، وطنش اصفهان باشه، میره اونجا.
من نهاوندم.
نهاوندی.
نهاوند.
حالا مثال نهاوندی. همسرتون اهل کجا؟
ایشون خرم آباد. نه قومن، ببخشید.
خیلی خوب. حالا اتفاقا همین سوال، اگر همسرشون با ایشون برن نهاوند، آقای سوری میگه خب من اینجا وطنم، اعتراضم نکردم. خب نماز تمام میخونه. همسر ایشون به چه ملاکی اونجا باید بره نماز تمام بخونه؟ چرا باید نماز تمام بخونه؟ یعنی حتی این خانم حسینی زمانی که با همسرشون میرفتن سلماس، شوهرشون نماز تمام میخونده، ایشون نباید نماز تمام میخونده، الان هم نباید نماز تمام بخونه، الان داره ایشون سوال میکنه، الان هم وقتی سلماس میرن نباید نماز تمام بخونه.
تمام، بسیار خوب. سوال بعدیمون هم سوالیه که به هر حال شاید کم اتفاق بیفته ولی هست. آقایی با خانمی جسارت میشه، من این که توضیح میدم برای شاید برای مردم درست بهتر جا بیفته. آقایی همسری داشته، حالا اتفاق نامشروعی افتاده، همسر زندان افتاده و رفته دیگه بعدش. این همسر 25,000 تومان مهریه داشته پیش این آقا و یک سری وسایل. خانم دوم اومده تو این خونه، از این وسایل هم استفاده درست کرده. بله. الان حکم این خانم دوم بله چیه؟
خب ببینید، آیا دسترسی دارن به اون زن یا نه؟ در هر صورت خانم اون آقا بوده، آدرسی، تلفنی، جایی، چیزی، این اموال ما کار نداریم به اینکه آدما بدن یا خوبن، مالکیت در اسلام محترمه، این مهمه.
ولو اینکه کار نامشروعی کرده
ربطی
ولی
نداره،
مهریه‌اش و وسایلش
حتما همینطوره،
مال خودشه.
بله، اینو که دیگه همه بینندگان ما خوب واقفن که حق الناس در اسلام خیلی مهمه، اصلا اینکه از امتیازات اسلامی خیلی مهمه. هر کس میخواد باشه باشه، هر کسی به هر دینی، به هر مکتبی، به هر مرامی خطایی کرده، گناهی کرده، گناه کبیره‌ای کرده، این اموال مال اون خانومه. این خانومی که الان از ما داره سوال میکنه میگه من از این وسایل استفاده کردم، حق استفاده نداره. چرا؟ قانونش اینه که تصرف در اموال دیگران بدون رضایت صاحبانش جایز نیست. این خیلی واضح و روشنه، جایز نیست. خب باید چیکار بکنن؟ باید حتما رضایت بگیرن، یعنی باید حلالیت بطلبن. اگر آدرس دارن، تلفن دارن، هر چی برن بگن این اموال میخوای چیکارش بکنی. آیا یه نکته هست آیه سوری عزیز، ما اسمش رو میذاریم اعراض. ببینید گاهی اتفاق میفته، شما در خونه رو باز میکنید، مثلا یه چیزای دست دوم دارید میذارید بیرون، درسته؟ منظورتون چیه؟ منظورش این است که دیگه من اعراض کردم، هر کی میخواد بیاد ورداره ورداره بره، هیچ من کارش ندارم. اگر واقعا شما مطمئنید که این جهیزیه رو، یعنی همون وسایل رو، حالا هر چی کم ایشون گذشته رفته، واقعا هم اعراض کرده، نمیدونم واقعا اطمینان داره اینا، یعنی اون خانم گفته دیگه ولش کن دیگه ما کاریش نداریم، هر کی میخواد استفاده کنه استفاده، اگر این باشه اعراض کرده باشه اشکال نداره، ولی اگر نه ما اطمینان نداریم، شاید حالا یه جوری شده رفته ولی کجا اعراض کرده، الانم ازش بپرسن میگه اموال منه. اینجا اگر باشه حتما باید پیداش بکنن، به دستش برسونن، اگر امکانش نباشه باید رد مظالم بدن، یعنی مالی که دسترسی به صاحبش نیست باید از طرف اینا رو وقت به فقیر صدقه بدن. بحث مهریه‌اش هم که بدهیه، اون بدهی هم همینطوره، شما بدهی رو باید یه جوری به او برسانید. باز اگر امکان نداشت، مثلا این میمونه، گاهی شده برای منم، حتی گاهی پیش اومده که مثلا من به یه مغازه داری مثلا بدهکار بودم، رفتم بپرسم دیدم مغازش بنده خدا جمع کرده رفته، نه آدرس داریم ازش، نه تلفن داریم، هیچ. بدهی رو باید داد، مهریه بدهیه، اون رو هم باید چیکار بکنن؟ از طرف اون خانم، از طرف او به نیت او به فقیر صدقه بدن،
همون 25,000 تومان.
نخیر. اگر اون خانم الان حی و حاضر و زنده و اینها بیاد، 25,000 تومان مال چه سالی بوده؟
61.
الان راضی میشه واقعا به 25,000 تومان؟ راضی میشه؟ یعنی شما یا آقای سوری اگه یه طلبکاری داشته باشی که 30 سال پیش طلب داشته، الان واقعا به همون قیمت بدی، راضی میشه؟ میگه اون وقت من 25,000 تومان که مهریم بوده، 25,000 اون وقت میتونستم 5 تا قطعه فرش ماشینی 12 متری بخرم، هر قطعه 5,000 تومان. خب الان هر قطعش فرض کن ارزون شده 1,000,000، هر قطعش 1,000,000، یعنی الان میشه 50,000,000. باید راضیش کنی شما.
بله،
تورم دیگه.
آره،
معنای خیلی. تورم همین.
خیلی خب، سپاسگزارم. 5-6 دقیقه فرصت داریم تا آخر برنامه، کلی هم سوال برامون اومده. گفتن که آها، سوال این بود، اون سوالی که گفتم یه مقدار ویرایشش کنم، سوال این
بله،
بود که
بله.
خانم آمنه ابراهیمی گفتن که اشخاصی که توی یه کشوری هستن که اون کشور دشمن اسلام و مسلمینه، دارن اونجا زندگی میکنن، آیا میتونن در واقع از دادن مالیات برق یا آب در واقع، یا کاری کنن که پول آب و برق و اینا رو ندن، این کار رو انجام بدن، خلاف قانون اون کشور؟ بله. گناهه؟
بله، ببینید، ما یک احکامی داریم که البته همه احکام زیبا هستن، ولی یه احکامی داریم که آدم گاهی دقت میکنه میبینه چقدر اینها جلوه های ویژه هستن. یکی از احکامی که خیلی زیباست و از جلوه های ویژه است همینه که تخلف از مقررات جایز نیست. نه تخلف از مقررات تو جمهوری اسلامی، تخلف از مقررات تو همه کشورها، تخلف از مقرراتی که نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشود که نظم اجتماعی به هم می‌ریزه. ببین مثلا شما من رفتم فلان کشور، این فلان کشور با اسلام اصلا خوب نیست، ولی من می‌خوام چراغ قرمز رو رد بکنم. نمیتونی همچین کاری بکنی شما. چه ربطی داره؟ ربطی چراغ قرمز رو رد کنی تخلفه. این برمیگرده به نظم اجتماعی. اگر نظم اجتماعی رو به هم بریزه، خیر، جایز نیست. یک. دو، ممکن است شما بگی نه، مالیات نمی‌دیم، یواشکی چیزی رو به هم نمی‌ریزه که، مالیات ندادیم از زیرش فرار کردیم. خب اینجا باز یه عنوان دیگه است. اگر شما مالیات رو ندادی فرار کردی، به نام کی تموم میشه؟ بله، به اصطلاح ما میگیم وهن، یعنی زشتی. خب این عیب و زشتی برای کی تمام میشه؟ میگن مسلمونا. میگن ببین مسلمونا رو نگاه کن، همه دارن مالیات میدن، این مسلمونه داره یه کاری میکنه زیرابی بره، این شیعه داره یه کاری میکنه که مالیات نده، مالیات اون کشور نده. اینم باز از نظر شرعی جایز نیست، یعنی کاری که موجب وحن اسلام میشه، وحن شیعه میشه. یعنی عیب میگیرند. این کار نباید صورت بگیره.
بله استاد، چون فرصتمون خیلی کمه پاسخهای کوتاه رو اگه دریافت کنیم.
بله.
گفتن که سلام، خانم خواجه هستم از بوشهر. شما فرمودید خوردن ماهی بدون پولک حرامه. ما ماهی شیر و قباد استفاده میکنیم که پولک ندارن. حکم این ماهی ها هم چیه؟
ببینید به اسم که من نمیدونم، که الان بنده تخصصشو ندارم، ولی گاهی ماهی هایی هستن به حسب ظاهر شما میبینید پولک ندارن، ولی اینا پولک هاشون جوریست که متخصصین میگن پولک ها میریزه، نه اینکه اصلا پولک نداره، پولک ها میریزه یا پولک ها ریز هستن، به نحوی ریز هستن که شما الان اینجوری که ماهی رو بگیری جلو چشمت ممکنه نبینی، ولی اینها رو ماهی پولکدار میدونن. بنابراین من خیلی سریع چون میخوام جواب بدم، شما از کسانی که واقعا خود ماهی فروش ها یه آدم متدین باشه بی‌غرض، ازش بپرسی که این ماهی واقعا ماهی پولکداره که الان من پولک نمیبینم، اگر او که خبره کاره بگه بله این ماهی پولک داره کافیه.
خیلی خوب. یه سوالیه که مهرداد عزیز گفته تازه به سن تکلیف رسیدم، به من گفتن که تا اذان سحر میتونی بخوری و بیاشامی.
درسته.
در ایام روزه.
بله.
ولی من در قرآن خوندم که تا طلوع فجر فرصت برای خوردن و آشامیدن دارم، در این صورت بین اذان تا طلوع فجر گاهی 1 ساعت فاصله بوده، لطفاً من را از این تردید در تصمیم گیری نجات بدید تا روزم رو بتونم درست بگیرم.
باریکالله. سوالش خیلی قشنگه، ولی خب اشتباه کردن. اذان همون طلوع فجره، فاصله نداره. میدونید شاید آقای سوری اشتباهش چی بوده؟ ایشون شاید شنیده است که ما 2 جور طلوع فجر داریم، یک طلوع فجر کاذب داریم، یک طلوع فجر صادق داریم. طلوع فجر کاذب، حالا الان دیگه زندگی های امروزی ماشینی آپارتمان و نمیدونم فلان این حرفا، اصلا این حرفا نیست، یعنی کس نمیتونه ببینه، باید بره تو روستا، بره بالای بلندی، اون وقت طلوع فجر کاذب یه حالتی است که خیال میکنی که سپیده صبح داره میزنه، این کاذبه. ولی طلوع فجر صادق نه، دیگه سپیدی میخواد بیاد بالا، این میشه طلوع فجر صادق، این همون اذان صبحه، هیچ فاصله هم نداره. اصلا اذان صبح بر اساس طلوع فجر صادقه.
آه.
اصلا اذان صبح همونه.
حاج آقا ببینید الان ما یه اذان داریم.
بله.
فرصتمون هم تموم شده و عرض به خدمت شما، مثلا الان خود تلویزیون.
بله.
میگه اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 4:25 صبح، طلوع آفتاب ساعت 6:15.
طلوع آفتابه،
اون
نه
با
طلوع فجر
فرق.
طلوع فجر، فجر یعنی سپیده صبح.
آه.
فجر یعنی چی؟ یعنی اول صبح، همون الله اکبر، همون اول اذان.
اینو پس باید حواستون باشه.
یکیه، یکیه، کاملا یکیه.
خیلی.
طلوع فجر صادق همون اذان صبحه، هیچ فرقی با هم نداره.
خیلی خوب. من باید عذرخواهی کنم از دوستانی که پیامک دادن، نرسیدیم پیامکشون رو بخونیم. حاجا خیلی لطف کردید.
سپاسگزارم. ممنونم از شما و همه بینندگان عزیز.
ارادتمندم، سپاسگزارم از شما. خیلی ممنون از شما مردم عزیز، بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت. توی نظرسنجی شبکه حتما شرکت کنید. خودتون، خانواده‌تون، بهترین برنامه، بهترین مجری و بهترین کارشناس رو از نگاه خودتون ارسال کنید. بنویسید به نظر من بهترین برنامه برنامه فلانه، بهترین کارشناس آقای وحید پوره، بهترین مجری مثلا آقای برحال سوریه، کیه، هر کی هست، بنویسید و اسمتونم بنویسید. انشالله به شما هم هدایای تقدیم خواهد شد در جشنی که 13 رجب اگه اشتباه نکنم 2 روز دیگه انشالله برگزار خواهد شد. دوستتون داریم، در پناه حضرت حق باشید، عیدتون هم مبارک و خدا حافظ.